میگم آقای حکیم معانی که خوش سردبیر تایپنده این برنامه هم هست، اومده بود خونه ما افتخار داده بود و پرسید که این تذکره چرا اون بالا ایستاده و خب من میتونستم بپیچونم ولی یه چیز بگم، بعد دیدم خب طرف خودش استاده و صاحب سبک، صاحب دل، آگاه، نمیشه پیچون. و این کلمه کنم که عجیب ترین متن منصور زبان فارسی برای من البته بلافاصله میشه که حالا بگیم بهترین متن، تاثیرگذارترین متن به چه معنا. در مورد تذکرة الاولیا یه چیز عجیبی که برای من خیلی عجیبه، سالها گذشته من میگم از دهه 60 که تو دانشگاه ادبیات این متن رو آقای دکتر حکیمی من درس میداد و به ویژه فصل بردار کردن حلاج رو، تا به امروز این واسه هم حل نشده. با توجه به اینکه متن تذکره منابعی که عطار در اختیار داشته میدونی منابع متعددیه، تعدادی از اون منابع مشخص هستن، بعضی ها عربیه، بعضی ها خب فارسیه، بعضی ها بعدها یعنی در دهه‌های اخیر متوجه شدیم مثل نورالعلوم که در مثلا 100 سال اخیر بیشتر مطرح شده مال شیخ ابوالحسن خرقانی که بخشایی که در مورد شیخ ابوالحسن هست از اونجا نقد شده. و اون متنایی که در اختیار داریم و ما به اونها رجوع میکنیم میبینیم که عطار دخل و تصرف آنچنانی در منابع خودش نکرده.
در مقدمه خودش هم میگه، در مقدمه تذکره
میگه، بله اصلا مقدمه تذکره که جداست، من در مورد اونم باز صحبت خواهم کرد که خیلی عجیبه، مقدمه که توضیح میکنه و توضیح میده سبب نگارش کتاب رو. این کتاب تألیفه، یعنی جمع آوری است، تدوینه. من نمیتونم به زرس قاطع بگم ولی شما شاید بهتر صلاحیت داشته باشیم بگین، شاید بشه گفت حتی الگویی برای بازنویسی ما تلقی کنیم. یعنی امروز از عطار و تذکره بازنویسی داریم برای سنین مختلف یا اقشار متفاوت، اما خود عطار بازنویسی کرده. هنوز که هنوزه. ببینید ما میدونیم مثلا اختصار و ایجاز در تذکره بسیار عجیبه و حالا مثلا رعایت فرض بفرمایید بلاغت بسیار هست، زبان ساده و روانی داره، زبان که تقریبا میشه گفت نزدیک به زبان عادی مردم هست، خیلی آرایه های ادبی نداره جز اون چند سطر ابتدایی که مسلما از خود عطار اون در مورد هر فصل که صحبت میکنه که یه مدارم
بازیه
حالا متکلف خیلی جذاب نیست، جز دو سه مورد حالا مثلا 4-5 موردش مثلا در باب ابراهیم ادهم که اون بازیه میخوره، وگرنه میتونیم اون مثلا نصر مسجع حالا شاید پر از تکلف ابتدای هر فصل رو در مورد اون بزرگان شاید بتونیم حتی جابجا بکنیم.
از اون سبک عطار بعدها طنز ساختن دیگه، تذکرة المقامات ساختن و اینها که حالا یه استفاده مدرن طنزآمیز ازش کردن،
میگه مدرن از هر چیزی استفاده میکنه،
زهر نصرآباد و اینها این کار رو کردن دیگه.
حالا اینو عرض میکردم که مثلا ما رفتار عطار رو با منابعی که در اختیار داشته که خودش هم در مقدمه میگه که از کودکی من با سخن این طایفه آشنا بودم و بسیار از اونها رو هم پژوهشگران برشمردن، از رساله قشریه حالا تا در دهه‌های اخیر فهمیدیم نورالعلوم و سایر آثار کشف المحجوب هست و همه اینها رو به عطار استفاده کرده، حتی متن عربی رو. بعضن حس میکنیم مثلا در طبقات صوفی سلمی نیشابوری که متن عربی است گفته شده که انگار فقط ترجمه است، یعنی یک جمله رو نقل کرده و ترجمه کرده و خیلی بازی نکرده. اما فکر میکنم حالا اون جمله که گفتم که به دوست و آقای حکیم معانی گفتم که این خیلی عجیبه متن، فکر میکنم تمامی مخاطبان تذکرة الاولیا بپذیرن با تمام این احوال سبک یگانه‌ای داره، یعنی طبیعتا نباید سبک یگانه داشته باشه چون منابع متعددن، منابع مختلفن، در زمانهای مختلف نگاشته شدن و به نظر میرسه
باید ما رو پشتش میبینیم.
خب سوال چرا؟ یه چیزایی که قابل انتقال باشه بسیار دشوار انتخابشون و بیانشون. مثلا من میگم دل سوخته است حتی، این تعبیری که من در مدت دادم و این دل سوختگی رو چه در غزلیات، قصائد، چه در منظومه ها میبینیم، حالا در تذکرة الاولیا هم میبینیم. به تعبیر شما شخصیت عطار رو میبینیم، اما چرا میبینیم، چگونه میبینیم؟ وقتی که ببینید زبان خیلی متفاوتی که نداره، یه زبان ساده و روانی داره، ترجمه هست. ببینید ما سوز رو از چه طریقی، پرسوز بودنش رو، چند نسخه که مثلا مال قرون متأخر بود از تذکره بود که قبل از اینکه تصحیحات اخیر منتشر بشه مال آقای استعلامی و فکر کنم حتی قبل از تصحیح نیکلسون منتشر شده بود، یعنی به نوعی میشه گفت که چاپ شده بود و تصحیح دقیق انتقادی نبود، یه سری کلماتی داشتن که بعدا فهمیدیم اینو کاتبان اضافه کردن. هرچه به اون نسخه های قدیمی تر ما نزدیک میشیم یا این تصحیح و پژوهش‌هایی که جدیدن در این چند دهه صورت گرفته میرسیم، میبینیم از نظر دستوری و نحو زبان خیلی کار متفاوتی تلقی نمیشه. در این حال ساده است، شیرین دلوست. من میخوام اینجا بگم یک رازی وجود داره در متن تذکرت الاولیا و که آقای دکتر حاکمی وقتی سر کلاس میخوند اینو متاثر میشوند. بنده احمد خالصی وقتی مقدمه تذکرت میخواستم امروز انتخاب بکنم که امشب چند سطر رو از اون بخونم، دوباره باز چیز شدم. یعنی در این حال که میپذیرم سبک متفاوت و یکی و یگانهی نباید داشته باشه، اما داره، در سوز سخنش پیداست، متن یک دسته. میتونیم میگم چند مورد رو بر بشماریم از جمله ایجاز و اختصاری که داره. یه نکته در مورد تذکرت الاولیا اینه که وقایع غریبی رو گزارش میکنه دیگه. بعضا نقل قولی است که شیخ ابوالحسن چه گفت، ابوسعید چه گفت و دیگر.
خیلی رازآمیزه،
خیلی عجیبه
و یه جاهایی واقعا برای انسان امروزی درک اون تک جمله هایی که حالا نقل میکنه، از رابعه بگیرین تا معروف کرخی و هر که، انقدر درکش برای ما الان سخته که واقعا به عنوان یه اثر فراواقع گرا یا سورئالیستی میشه بهش نگاه کرد.
این جاهایی که تخیل بسیاره، توی صحبتی که خانم شهید سالس داشتن به برخس اشاره کردن. بله. من دقیقا نشده الان در اتاق فرمان از خودشون پرسیدم که به چه چیزایی. ظاهرا برخس که یکی از عجیب ترین و خیال پردازانه ترین نویسندگان دنیاست دیگه، ایشون هم خب به عطار علاقه داشته، به منطق الطیر. من همیشه میگفتم کاش با تذکرت الاولیا آشنا بود. ببینید وقایع غریب یا تخیل شگفت انگیزی که عطار داره، من الان فقط در مورد تذکره دارم صحبت میکنم. بله. منکر البته وجوه اسرارآمیز و رازآلود اسرارنامه و الهی نامه و منطق الطیر و بقیه نخواهم شد، منتها در مورد خود این دارم عرض میکنم که این رازی که شما میفرمایید در کنار وجوه حکمی و معرفتی، یعنی من منکر اون راز نیستم. مثلا من یه بخش یه سطر بخونم، میگه که اولیا را چون در عیش اونس اندازند، گویی با ایشان خطاب میکنند در بهشت به زبان نور، و چون در عیش هیبت اندازند، گویی با ایشان خطاب میکنند در دوزخ به نار. ببینید خیلی چیز متفاوت اینجا نباید تلقی بشه، از نظر معرفت، از نظر انتقال اون تجربیات عرفانی یا گزاره های عرفانی گذشته بسیار عجیب هست. این نکته رو داشتم عرض میکنم، این قصه و حکایت ها بعضن نقل قول، به تعبیر شما جمله از رابعه، از ابوسعید، از حلاج نقل میشه که یا این چیزی که من الان خوندم و بزرگان دیگر، که گزارهای معرفتی عرفانی تأویلیه که به باطن فرض بفرمایید که عقاید و باورها اشاره میکنن و تلاش میکنن اونها رو منتقل کنن. بعضن اما قصه ها و حکایاتی است در مورد رفتار اون بزرگان، اتفاقاتی که برای اون بزرگان رخ داده و نقل شده در منابع متقدم پیش از عطار.
یه پرانتزی باز کنیم، این موضوع رمزآمیز بودنه خیلی برای من جذابه. میگن تو زندان 300 کس بود و میگه که من میتونم شما رو خلاص بدم، همه اینا رو خلاص میده و رها میکنه و درها و رخنه ها رو باز میکنه و زندانیان میرن. بعد وقتی که میان میگن زندانیان کجا رفتن، میگه آزاد کردم. گفتن تو چرا نرفتی؟ گفت حق را با ما عتابیست، نرفتم.
خیلی عجیب. آره راز خب سخن عرفانی که ذاتاً رازآلوده، نقل قولهایی که عطار میکنه، حالا یا انتخاب خودش بر از انبوه منابعی که داشته یا انتخاب منابع پیش از اون و یه گزینش دیگر تلقی بکنیم تذکرت الاولیا رو، اون بیان ناپذیری تجربیات عرفانی رو لحاظ بکنیم در نقل که باید یک گزاره یا یک آموزه در 3 یا 4 سطر بیان بشه. بله اون جنبه رازآلود بودن در کنار اون جنبه حکمی و معرفتی. از میگم در مورد نقل ما هم به تعبیر شما اون جنبه رازآلود بودن رو، ولی میخوام بگم که در همونجا ما با یک زنجیره از معانی که قابل انتقال، شما میگید که من مخاطب امروز میبینم دوچار یک هیبت رازآلود میشم، اینو تایید میکنم. در سایر آثار عطار هم در مورد حیرت و راز خیلی کار شده، مثلا در اسرارنامه که مرگ هست حیرت هست، مثلا تأکیدی که تو منطق الطیر در مورد حیرت داره به عنوان یک مقام. اما در کنار اون بیان شفاف و روشنی از آموزهای عرفانی وجود داره، همین تعبیری که در بهشت با زبان نور و در دوزخ با زبان نار. اما در مورد قصه های حکایت ها اونجا اینجوری نیست، یعنی نمیخوام بگم جنبه معرفتی نداره، کاملا داره، اما قدرت تخیل حالا خود عطار و نویسندگان پیش از عطار به گونه ای است که اون قصه حالت کاملا امتزاجی از عینیت و ذهنیت داره. حالا مثالی بزنم در مورد خود عطار. ما میدونیم که اون داستان معروف توبه و انتباهش که بر دکان نشسته بود، درویشی اومد گفت که بمیرو کذا و اینا، که ما میدونیم خب این خودش متن ادبیه، یعنی تاریخ نباید تلقی بشه. در مورد قصه و حکایت هایی هم که عطار نقل میکنه، از جمله در فصل بردار کردن حلاج که بعضا امروزه اومدن گفتن این تصور ناپذیر، یعنی نمیشه که این همه حجم شکنجه یا فرض می رفتار با یه جسم با یه
مسلش میکنن
بگیره و اون بتونه حرف بزنه.
بله.
خب اینها به تعبیر دیگه تاریخ نیست، بلکه ادبیات. بله. بله. و حتی تاریخ ادبیات هم نیست. خود عطار هم وقتی که حالا این داستان مرگ خودخواسته اون درویش که نقل شده در مدت‌ها و اینکه اون دیدن این مرگ بسیار راحت و آرام و خودخواسته، شاید به تعبیر امروز میگن اوتانازی، که البته دقیق اوتانازی نیست، اما باعث توبه و در مسیر سلوک قرار گرفتن عطار شد، که این کاملا متناقض با سخن خود عطار که در مقدمه تذکره میگه من از کودکی با سخن اینا آشنا بودم، احتمالا از طریق پدر و خانواده. میخوام بگم این نباید تخفیف بده این قصه هایی رو که عطار نقل میکنه و حتی قصه هایی که در مورد خود عطار ساخته شده و این داستان درویش رو جامی هم نقل میکنه.
بله.
خود جامی هم شاعر و بالاخره خیال پردازه. این نباید تخفیف بده و بگیم اینها چون تاریخ نیست ارزش معرفتی یا ادبی یا زیبایی شناختی نداره، یا به ویژه اتفاقا میشه گفت که حالا با توجه به گستره خیال و توجه که امروزه به تخیل میشه تو ادبیات، اتفاقا اونها میتونه برجسته تر باشه.
خب یه نکته دیگه هم بگم، توی فانتزی هایی که امروز خب بچه ها خیلی بهش علاقه دارن، از هابیت ها و نمیدونم این حلقه فیلم سریالی سه قسمتی بود، حلقه قدرت بود، چی بود یادم رفت اسمش،
من
نیدم، این کارهایی که با نام هری پاتر هست، ما تصاویر جادوانه زیادی میبینیم. میگه نقل است که شب اول که او را حبس کردن، بیامدند و او را در زندان ندیدند، جمله زندان را بگشتند و کس را ندیدند. شب دوم نه او را دیدند و نه زندان را. شب سیوم او را در زندان دیدند. که بعد میگه شب اول کجا بودی؟ میگه شب اول در حضرت بودم، از آن اینجا نبودم. شب دوم حضرت اینجا بود، از آن من و زندان هر دو غایب بودیم. و شب سیوم باز فرستادند مرا برای حفظ شریعت، بیایید و کار خود کنید. خب این تصویریه که شاید در اون جهان ادبی برای ما قابل تصور باشه دیگه،
کاملا. اما اون سطر آخر نه.
اون سطر آخر میاد همه اونو میشکنه.
آره،
وارد یه فضا.
من یک جهان بسامانی دارم که این تخیلی که حالا ما امروزه میگیم خیال پردازی دیگه، به ضرب خود عطار و مخاطبان وفادار عطار، خیال پردازی تلقی نمیشه اصلا، با عالم خیال ارتباطی برقرار نمیکنه. ما میبینیم که میگه که یک در همین چند سطری که شما خوندید، یک جهان بسامان، یک پارچه‌ای وجود داره که میتونه این اتفاق بیفته که نه او باشد و نه کعبه، و در بخش سوم، در شب سوم، به دلیل اینکه رعایت حدود باید صورت بگیره، این باید هم جنبه درونی داره نه جنبه بیرونی، زمعتا رو حلاج و بسیار از افراد دیگر، این کاملا به سمونه. تو هم مثال خوبی زد، من این مثال اصلا بیاد نشتم، این کاملا همونه که یک عالم خیالی تلقی میشه، اما ابزاری است یا میشه گفت که تمهیدی است یا مقدمه است برای بیان یک جهان معنوی و فکری.
دقیقا.
حالا در اون تذکره بازگردم که خب گفته میشه که 72 فصل داره و اون 25 فصلی که گفته میشه که بعدها اضافه شده، در این مورد بحث شده در دهه‌های اخیر، که گفته میشه مثلا در بسیاری از نسخه ها و متن ها با حلاج تموم میشه تذکرت الاولیا. 25 فصل ادعی گفتن که از قرن نهم به بعد اضافه شده، که با حضرت امام محمد باقر کتاب خاتمه پیدا کنه. این هم یه نکته عجیبه جناب اسلامزاده، چگونه ممکنه که تذکرت الاولیا رو بدون بخش شیخ ابوالحسن خرقانی و ابو سعید تصور کرد؟ خیلی عجیبه. و البته پژوهشگران کار کرده، میخواستم بگم جای پژوهش خالیه در مورد یک دستی این متن این کتاب و اینکه این 25 فصل یا افرادی که در انتهای کتاب هستن آیا اضافه شدن واقعا یا نه. ادعی گفتن که ممکنه فرض بفرمایید که نویسنده دیگری در قرن نهم با استفاده از منابع متقدم عطار استفاده کرد و بر همون سبک و سیاق نوشته
شده. جامی درباره تذکرة‌الاولیا نسبت داده اون رو، یعنی گفته این کتاب منسوب به عطاره.
در مورد خود تذکرة‌الاولیا و اتفاقا در مورد همین 25 فصل یا 25 بابی که افراد دیگر هستند، خود جامی هم تا یکی از متهمان بزرگ این قضیه هست.
جامی ممکن این کار کرده باشه،
ممکن این کار کرده باشه. اما من بازم میخوام خیال پردازی کنم، بگم که برای من و بسیاری شاید این گونه باشه که تصور تذکرة‌الاولیا
بدون
ابوالحسن خرقانی و ابو سعید بسیار دشواره. حالا حدود چند دهه پیش که متن منقح و پیراسته بعد از تصحیح نورالعلوم که دهه 50 صورت گرفته بود دوباره منتشر شد و امکان مقایسه به وجود اومد برای ما بین نورالعلوم که گزیده نورالعلوم، البته گزیده از کتاب نورالعلوم که سخنان شیخ ابوالحسن خرقانی است، و خود منم البته این کار رو کردم، اومدم اون جملات رو یک به یک در متن تذکره تلاش کردم که تطبیق بدم. بسیارش هم مشخص واضح پژوهش کردم، نشد کردم، بعضی هم باید با دقت بیشتری منتقل کرد، بعضی از اونها فرض بفهمید در متون دیگر هم نقل شده که یک تصویر رو میتونیم ببینیم. اون سخنی که داشتم، اون صحبتی که داشتم در مورد نثر عطار و این راز نثر عطار در چیز که من میگم دل سوخته است، خب این دل سوخته بودن و پرسوز بودن و پر از وجد و جذبه بودن باید یک معیار عینی متنی داشته باشه. این حرف خیلی کلیه که چون سخنش سوز داره، خب این چطور این سخن پرسوز منتقل شده. تلاش کردم که اون جملات رو از نورالعلوم مقایسه کنم با سخن عطار در تذکرة‌الاولیا بخش شیخ ابوالحسن خرقانی. بعضن دیدم خیلی هم اتفاق خاصی رخ نداده، یعنی متنی که ما از نورالعلوم داریم خیلی هم عطار بازی نکرده، چند تا کلمه رو جابجا کرده. بعضن البته فرض بفرمایید که ترجمه کرده یه سخن عربی که نقل شده در نورالعلوم، و بعضن هم تلاش کرده که مختصرتر مطلب رو بیان کنه. شاید یکی از اون انبوه رازهای موفقیت عطار در متن منصور تذکرة‌الاولیا همین ایجاز و اختصار و کوتاه بیان کردن باشه. من اجازه بدید چند سطر خیلی کوتاه، فرصت داریم در یک دقیقه
فکر کنم آره
یک دقیقه فقط چند سطر بخونم از مقدمه تذکرة‌الاولیا که عطار در توجیه نگارش کتاب میگه که دلایل خودشو برمی‌شوره که چرا من این کارو کردم، یعنی سخن و اقوال و افعال بزرگان رو نقل کردم، که چون از قرآن و حدیث درگذشتی هیچ سخن بالای سخن مشایخ طریقت نیست، که سخن ایشان نتیجه کار و حال است نه ثمره حفظ و قال است، و از جوشیدن است نه از کوشیدن، و جماعتی از دوستان را رغبتی تمام می دیدم به سخن این قوم و مرا نیز میلی عظیم بود به مطالعه حال ایشان، و سخن بسیار بود اگر همه را جمع می کردم دراز می شد، التقاطی کردم از برای خیش و از برای دوستان، و اگر تو نیز از این بوده ای برای تو. فقط امیدوارم که ما هم از این بوده باشیم و برای ما هم بوده باشه سخن عطار در تذکره.
بسیار سپاسگزارم. و ما به پایان برنامه رسیدیم با چند بیت از یکی از غزلیات عطار برنامه رو به پایان میبرم که گفت: به جز غم خوردن عشقت غمی دیگر نمیدانم، که شادی در همه عالم از این خوشتر نمیدانم، گر از عشقت برون آیم به ما و من فرون آیم، ولیکن ما و من گفتن به عشقت در نمی دانم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه گفتگوی من با من عنوان برنامه است که تقدیم به شما خواهد شد.
گفتگوی گفتگوی من با من. پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه‌ای پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسیست که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسیست که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
تو همه سال لحظه هایی به قد و قامت دم و دقیقه های افطار و سحر نیست. هیچ ساعت و ثانیه این کیف و کیفیت رو نداره که این لحظه ها. آدم روزدار این دقایق یه حالی، یه حسی داره که مثل مانندش نیست. یعنی اصلا هیچ جوره و هیچ وقت این چنین حالی رو پیدا نمی کنی. اصلش این چنین حال و حالتی زمینی نیست، آسمونیه، سماویه. دلت از سروری روشنه، جانت، روحت، وجودت یه جور سبکی، یه جور آرامش و آسایش داره که گفتنی نیست. به حرف در نمیاد، به لفظ نمیشینه، توی کلمه قرار نمیگیره. اصلا اینجایی نیست که بشه تعریفش کرد. هر چی بگی کمه ازش. اون نیست و مثل اون در نمیاد. دیدی یه حالی داره عاشق، یه حسی داره عاشقی که هر چی بگی و هر جور روایتش کنی اون نمیشه که باید و شاید. اینو من نمیگم، اونایی میگن که معنای جهانی توی کلماتشون قرار میگیره. مولانا رو ببین، میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. لطیف طبعی در این معنا سروده، پرسید یکی که عاشقی چیست؟ گفتم چما شوی بدانی. یعنی که در نمیابی و فهم نمی کنی مگه دوچارشی، و الا توی کلام و کلمه نمیاد، توی لغت جا نمیگیره. حال و دقیقای افطار و سحر واسه آدم روزدار یه چنین حالیه. از همونا که به زبون در نمیاد و توی کلمه جا نمیگیره. یه حالی که بوی از دنیا و مافیها در اون نیست. یه حالی که با هزار هزار دارایی و ثروت به دست نمیاد. خریدنی نیست، گفتنی نیست، نوشیدنی نیست. یه حالی اون سوی تموم حس و حالها، اون طرف همه قیل و قالها. آدم هر چقدر سیاه و سنگین، دل هر اندازه که زنگار زده و غبار آلوده، به قد خودش از این حال و حس بهره و نصیبی داره. اصلش فضایل و رضایل هر دو اینجوریان. هر کی قد خودش و قد ظرف وجودیش از اونا بهره میگیره. توی کوزه قد کوزه جا میشه و تو دریا اندازه دریا. اون که ظرف و ظرفیت وجودیش کوچیکه و اندکه، قد ظرف خودش، قد ظرفیتش نصیب برمی‌داره. اینه که یه وقت خطای مثل منی با گناه اون که بدترین کار رو مرتکب شده برابره. چون هر کدوم از ما قد نهایت خودمون، قد حد و اندازه و ظرفیتمون راه و کج رفتیم و بار کج برداشتیم. غرض توی لحظه های افطار روزدار یه حالی داره که مثلش نیست. یه سبکی، یه آسودگی و یه جور سبکبالی. یه جور که انگار به آسمون نزدیکه و تو دریای مهر و محبت حق شناوره. این حال و حس رو شما که دلتون خوب و خونه ی طاعت و عبادت خوب میشناسین، اما عکسش حسرت سنگین دل آدمایی که بی دلیل و حتی با دلیل از نشستن سر این خان آسمانی محرومن. اونا که به دلیل و علتی یا به تقصیر و نقص همتی از سر سفره جا موندن و واموندن و نرسیدن، از اون حال سماوی بی بهرن که به عکس حسرتی رو تجربه میکنن که با چیزی قیاسش نمیشه کرد. مادر بزرگم که به دلیل کسالت و کولت سن قادر به گرفتن روزه نبود، هر بار ما رو سر سفره افطار وقت اذان میدید، اشکی توی چشمش میچرخید و با حسرتی که از هر کلمه و کلامش میچکید میگفت خوش به حالتون. این حال حسرت کسیه که بی تقصیر خودش محروم شده، تا چه رسه به حال اون که صاحب تقصیره. هر که و هر کی و هر جور که باشی و هر چقدر آینه دلت زنگار گرفته باشه، این دم و دقیقه و لحظه ها حسرت زدگی رو با همه وجود درک میکنی. ماه رمضون ماه مهمانی خداست، ماه ضیافت الهیه، ماه قرار دلهای بیقرار. عطر خدا جاریه تو نفس نسیم، دلها نزدیک به آسمون، لحظه هاش قیمتیه، ساعتاش ثانیه هاش حرمت داره. اونا که دلشون دله و دلشون قابله، قدر لحظه لحظه های این ماهو میدونن. اونا که بزرگن و بزرگ زیستن، به بزرگ داشتن لحظه لحظه های این ماه بسیار توصیه کردن. گفتن جناب علامه طباطبایی ماه مبارک رمضان تا صبح بیدار بودند. مقید بودند دعای سحر رو با افراد خانواده بخوانند و پیش از ماه رمضان از همسایه ها اجازه می گرفتند که اگه برای سحر خواب موندند اونها رو بیدار کنند. ایشان در درس تفسیرشان فرموده بودند که من در طول عمرم تا به حال یاد ندارم که شبهای ماه رمضان را خوابیده باشم. علامه حسنزاده آملی می نویسد وقتی به حضور شریف علامه طباطبایی رحمت الله علیه تشریف حاصل کرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود آقا دعای سحر حضرت امام باقر علیه السلام را فراموش مکن که در آن جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف است. اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. آیت الله علامه طباطبایی روزش را با بوسه بر ذریح مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها افطار می کردند. پیاده به حرم مشرف می شد و ذریح مقدس را می بوسید و سپس به خانه بر می گشت و غذا می خورد. شبهای ماه مبارک در جاهایی که مجالس روزه بود شرکت می کرد و گاهی با تمام وجود گریه می کرد، به طوری که بدنش می لرزید. عارف کامل و استاد بزرگ اخلاق میرزا جواد آقای ملکی تبریزی درباره تلاوت قرآن و دعا و ذکر در ماه رمضان در توصیه‌ای می‌فرمود از کارهای مهم در این ماه قرائت قرآن و دعا و ذکر است که باید از هر کدام مقدار معین انتخاب و در هر روز انجام شود. در این انتخاب اولویت با مواردی است که باعث افسایش نشاط انسان برای عبادت گردیده و در قلب او فکر و نوری به وجود می آورد. خوشا به حال دل شما که فصل قرار براش این ماه. شما رو به خدا برای دل بی مقدار منم تو افطار و سحر توی لحظه های با برکت این ماه دعا کنی.
شب خیز شب خیز کاشغان به شب راز کنم گرد در و بام دوست پرواز کنند. شب خیز کاشغال به شب راز کنند گرد هر جا که دری بود به شب در بندند الا در دوست را که شب باز کند.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو.